ساعت 3 عصر ایران، شنونده رادیو فردا هستید. اسرائیل دستور تخلیه بیمارستانش شفا را صادر کرد. کاخ سفید و چند شرکت بزرگی آمریکایی به نوشته یهودی ستیزانه ایلان ماسک واکنش نشان دادند. به گفته یک مقام وزارت بهداشت ایران، 7 میلیون تن در ایران مبتلا به دیابت هستند. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا، بنیامین صدر هستم. در 15 دقیقه پیش رو همراه شما با مجموعه از خبرها و گزارش ها. ارتش اسرائیل دستور تخلیه بیمارستان شفا را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به مدیر این بیمارستان دستور داده شده در یک ساعت بیماران، مجروحان، آوارگان و کادر پزشکی را از این بیمارستان تخلیه کنند. مقام‌های اسرائیلی می‌گویند یکی از مراکز فرماندهی حماس در تونل‌های زیر این بیمارستان قرار دارد. همچنین در ادامه حمله‌های ارتش اسرائیل شنبه، مدیر بیمارستان ناصر در خان یونس اعلام کرد پس از حمله هوایی به یک ساختمان مسکونی 26 کشته و 23 مجروح به این بیمارستان منتقل شدند. مقام‌های سازمان ملل و بسیاری از کشورها خواهان آتش‌بس هستند و بارها هشدار دادند که هیچ بخشی از غزه امن نیست. اما در ارتباط با همین موضوع، از تل‌آویو تا اورشلیم بیت المقدس پایان راهپیمایی خانواده‌هایی که از نزدیکانشون در حمله شبه نظامیان حماس به گروگان گرفته شدند. اونها از دولت مردان اسرائیلی خواستند تا درباره گروگان‌ها در خفا تصمیم نگیرند و به اونها کمک کنند. فرنوش رام گزارش میده.
شهر اورشلیم روز شنبه 27 آبان خود را آماده کرده تا از خانواده‌های صدها تن از اسرائیلی‌های ربوده شده به غزه در پایان راهپیمایی 5 روزه این خانواده‌ها از تل‌آویو تا به اورشلیم میزبانی کند. هزاران تن از مردم شهر و مناطق حومه آن از روز جمعه به استقبال خانواده‌هایی رفتند که در اقدام اعتراضی هفته گذشته با پای پیاده از مرکز تل‌آویو به حرکت درآمدند تا با رسیدن به اورشلیم از کابینه اضطراری جنگی بطلبند که تصمیمات در مورد معامله بر سر عزیزان آنها در دست حماس را به صورت تنهایی و در خفا نگیرد و خانواده ها را در جریان گذاشته و به معامله تن در دهد. فرزندان یک مادر بزرگ ایرانی هم در بین خانواده های معترضین در راهپیمایی هستند، زیرا نوه 23 ساله این مادر بزرگ در بین روبوده شدگان است، دختری به نام رومی گونن که حماس ابتدا او را زخمی هم کرده بود و به گفته مادر بزرگش رومی هم بار خود را به عنوان دختری از تبار ایرانی به مردم اسرائیل و جهان معرفی می‌کرد. شماری از سیاستمداران حزب حاکم لیکود زمانی که جمعه شب برای بیان همدردی با خانواده‌ها به عین همت در حدود 20 کیلومتری اورشلیم رسیدند، با شعارهای تند حاضرین روبرو شدند که می‌گفتند دولتی که در تأمین امنیت ملت ناتوان بوده باید از خود خجالت بکشد. با این حال خانواده‌ها از یک دولت مرد دیگر، بنی گانتس، استقبال کردند. گزارش‌ها حاکی است که دو عضو ارشد کابینه جنگ، بنی گانتس و گادی آیزنکوت، به درخواست خانواده‌ها پاسخ مثبت داده و شنبه شب در اورشلیم با آنها دیدار خواهند کرد، اما هنوز معلوم نیست که بنیامین نتانیاهو با آنان ملاقات کند یا نه. نتانیاهو از آغاز جنگ چند بار با شماری از نمایندگان خانواده‌ها ملاقات کرده و در گفتگوهای رسانه‌ای تاکید کرده که کوشش برای آزادی همه اسرائیلی‌های ربوده شده در اولویت اهداف جنگ است. خشم خانواده‌ها در شرایطی بالا گرفته که گزارش برخی منابع عربی و غربی حاکی است تلاش‌های پشت پرده برای انجام معامله بین اسرائیل و حماس در مورد آزادی شمار معدودی از این ربوده شدگان، کماکان با میانجیگری آمریکا، قطر و مصر در جریان است. اما مشاور امنیت ملی اسرائیل صخی هنگبی جمعه شب گفت تا زمانی که سخن از آزادی شمار قابل توجهی از افراد ربوده شده نباشد، هیچ معامله‌ای مطرح نیست.
اما باز در پیوند با مناقشه خاورمیانه و ماجرای جنگ اسرائیل و حماس و مسئله غزه، کاخ سفید روز جمعه دیروز ایلان ماسک مالک سرشناس شبکه ایکس رو متهم کرد در یکی از نوشته‌های خودش در شبکه اجتماعی ایکس یا همون توییتر پیشین به ترویج نفرت ضد یهود و نجات پرستی پرداخته. آقای ماسک چهارشنبه در پاسخ به یک کاربر شبکه اجتماعی ایکس که مدعی شده بود یهودیان نفرت علیه سفید پوستان رو تشویق می‌کنن نوشت: تو دقیقاً حقیقت رو گفتی. در پی این اتفاق برخی شرکت‌های بزرگ تبلیغات در شبکه اجتماعی ایکس این کار رو و تبلیغات خودشون رو متوقف کردند. مجموعی از این شرکت‌ها از جمله اپل، دیزنی و آی بی ام هم اعلام کردند که آگهی‌های تجاری خودشون رو در این شبکه منتشر نمی‌کنند و تبلیغاتشون رو متوقف می‌کنند. پیشتر اتحادیه اروپا به ایلان ماسک درباره گردش نادرست اطلاعات جنگ اسرائیل و حماس در شبکه اجتماعی ایکس هشدار داده بود. اما به ایران باز می‌گردیم. یک مقام وزارت بهداشت با اشاره به تعداد بالای مبتلایان به بیماری دیابت در ایران گفت: نیازمند اصلاح شیوه های سبک زندگی مردم هستیم. کوروش اعتماد، مدیر کل دفتر بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت، جمعه گفت در حال حاضر 7 میلیون تن در ایران، یعنی 14% جمعیت بالای 30 ساله کشور، به دیابت مبتلا هستند. بر اساس آمارهای رسمی در 5 سال گذشته شیوع دیابت در ایران 30% افزایش داشته و به گفته امیر حسین حبیبیان، معاون بیمه سلامت، در حال حاضر بیشترین داروهای تجویزی و مصرفی در کشور داروهای دیابت هستند. عوامل ژنتیکی و محیطی هر دو در ابتلا به بیماری دیابت نقش دارند، اما مواد غذایی و سبک زندگی نقش بسیار مهمی در کنترل قند خون بازی می کنند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در گفتگو با روزنامه فایننشنال تایمز گفته که این کشور به آمریکا اطلاع داده که ایران خواهان گسترده تر شدن دامنه جنگ اسرائیل و حماس در منطقه نیست. رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در این گفتگو اعلام کرده در 40 روز گذشته پیام‌های بین ایران و آمریکا و از طریق سفارت سوئیس، حافظ منافع آمریکا در ایران، رد و بدل شده. حسین امیر عبداللهیان همچنین گفته تهران به واشنگتن هشدار داده اگر حمله‌های اسرائیل به غزه ادامه پیدا کنه، منازعه های منطقه‌ای به امری اجتناب ناپذیر تبدیل میشه. به نوشته فایننشنال تایمز، جمهوری اسلامی حامی اصلی ستیزجویان اسلامگرای ضد اسرائیلی در منطقه است. کشورهای غربی تهران رو مسئول اصلی حمایت‌های همه جانبه از برخی گروه‌های افراطی همچون حماس و حزب الله لبنان میدونن. اما دایه مینا، مادر شهریار محمدی، از کشته شده های اعتراض های سال 1401 اعتراض های زن زندگی آزادی در بوکان، با اشاره به تشدید فشارهای حکومتی بر خانوادهش در یک پیام ویدیویی اعلام کرد که جان او نیز در خطره. اسرین محمدی، خواهر شهریار محمدی و دیگر فرزند دایه مینا، چهارشنبه و در آستانه سالگرد کشته شدن برادرش در بوکان بازداشت شد. شهریار محمدی 27 آبان سال گذشته با گلوله ماموران حکومت در 29 سالگی در جان باخت. تصویری از او در حالی که برای دور نگه داشتن پیکر دوست کشته شدهش محمد حسن زاده از چنگ ماموران شب تا صبح را کنار او سپری میکرد، یکی از تصاویر معروف اعتراض‌های زن زندگی آزادی در ایرانه. و همزمان با چهارمین سالگرد اعتراض‌های آبان 98، شماری از خانواده‌های کشته شده‌های این اعتراض‌ها و همچنین اعتراض‌های سال گذشته در بیانیه مشترک اعلام کردند که راه آبان تا پایان جان ادامه خواهد داشت. خانواده‌های جواد حیدری، فریدون محمدی، مینو مجیدی، علی سیدی، یلدا آقافضلی، سارو قهرمانی و محمد حسین ترکمان برخی از امضا کنندگان نام‌آشنای این بیانیه هستند.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیم شب همراه رادیو فردا باشید.
اما طرح با حیوانات خانگی استرس رو از خود دور کنین، برنامه‌ای که در دانشگاه ایالتی واشنگتن و برخی دیگر از مراکز علمی به بررسی تأثیر پیوند انسان به خصوص با سگ و گربه و حیوانات خانگی و نقش اونها بر کاهش استرس ما پرداخته. کیان معنوی همکارم نگاهی کرده به جزئیات بیشتر این طرح.
در طرح استرس را از خود دور کنید، دانشجویان برای کاهش فشار استرس ناشی از درس‌ها در مجاورت سگ و گربه‌ها قرار می‌گیرند و تأثیرات این معاشرت در ترشح هورمون کورتیزول که عامل ایجاد استرس در بدن هست بررسی و اندازه‌گیری می‌شود. در میان محققین دانشگاه ایالتی واشنگتن با آزمایش این طرح میگویند ثابت کردند که این برنامه تا حد قابل توجهی مؤثر است و حتی تا مدت 10 دقیقه در روز نوازش این حیوانها میتواند به رفع استرس دانشجویان تا حد قابل توجهی کمک کند. ولی این دانشجویان نیستند که تنها دچار استرس میشوند و در واقع استرس و التهاب روحی همیشه یکی از مشکلات جوامع بوده است. با این همه بسیاری از ما که سگ و یا گربه و یا حیوان خانگی دیگری داریم شاید لزوماً به استرس فکر نمی کنیم و یا شاید هم ناخودآگاه آنها به ما آرامش بیشتری می دهند.
بهترین دوست آدمه. اگه آدم تنهاست دیگه احساس تنهایی نمی کنه.
بسیار موجودی با وفا، آرامش بخش و گرم کننده محیط خونه.
از نظر من سگا و گربه ها همون فرشته ها.
خیلی کمک میکنه به انسانایی که تنها هستن.
چند تا گربه دارم، آرامشی که اینا واقعا میدن به آدم ها خیلی خوبه. حالا سگ و گربه نداره.
سگ من بهترین دوستمه.
من هم سگ داشتم هم گربه، هر دوشون موجودات بسیار دوست داشتنی هستن و واقعا به آدم آرامش میدن.
علاوه بر گربه ها که میدانیم ویژگی های اخلاقی خودشان را دارند، سگ ها اما هزار هاست که دوست انسان بودند و بارها هم ثابت کردند که تا پای جان بر سر این دوستی میستند. پروفسور پاتریشیا مک‌کانل، اخلاق شناس و متخصص رفتار حیوانات، به خصوص در مورد سگ ها و رابطه احساسی آنها با انسان میگوید:
In both humans and dogs usually means relaxed and happy.
رابطه بین انسان و سگ ها معمولا تنها بر خوشحالی و آرامش بین دو طرف معنی می‌دهد. ما وقتی همدیگر را در آغوش می‌گیریم، در اصل به دنبال عشق و تسلی و احساس راحتی هستیم. سگ ها وقتی شما خوشحالی خوشحالند. وقتی غمگین می شوید آنها هم غمگین می شوند. آنها همیشه شما را به دقت تحت نظر دارند. سگ‌ها در واقع همیشه یک عشق بدون توقع و پیش شرط را به ما عرضه می کنند. در این رابطه دو طرفه کوچکترین نشانه و کوچکترین حرکت از طرف شما یا آنها یک پیام مشترک است. وقتی که ما واکنش های آنها را به حرکت های خودمان می بینیم، از خود می پرسیم آیا این یک غریزه درونی آنهاست؟ آیا رفتار آنها به این معناست که به نوعی رفتار ما را پیش بینی می‌کنند؟ و یا واقعاً تلاش می‌کنند توجه ما را به خود جلب کنند؟ من فکر می‌کنم این یک ترکیبی از همه. اما آیا این عشق بدون شرط می‌تواند دلیلی برای توصیه داشتن حیوانات خانگی به خصوص سگ‌ها باشد؟ پریز عیسی‌زاده، روانشناس:
نتایج پژوهش‌های مختلف در کشورهای مختلف نشون دادن که هم افراد سالم و هم افرادی که مشکلاتی مثل افسردگی، اضطراب و یا آلزایمر دارن با داشتن حیوان خونگی حالشون بهتره. این افراد کمتر خودشون رو تنها احساس میکنن، کمتر افسرده میشن، اضطراب کمتر دارن و حس امنیت بیشتری دارن. بعضی تغییرات هم قابل اندازه‌گیری هستن، مثل پایین رفتن فشار خون و کلسترول، پایین رفتن هورمون‌های استرس مثل کورتیسول و ادرنالین، و در عوض ترشح هورمون‌های نشاط مثل دوپامین و اکسیتوسین. اکسیتوسین هورمونیه که در موقع نوازش در انسان ترشح میشه و یا در هنگام شیردهی در بدن کودک و مادر ترشح میشه. از دلایل این تغییرات هم میشه داشتن یا یافتن حس مسئولیت، داشتن انگیزه یا یافتن اون، داشتن برنامه و روتین مرتب روزانه مثل غذا دادن و بیرون بردن سگ مثلا، که خود اون هم فعالیت و ورزشی میشه در هوای آزاد که خود به خود برای جسم
و روحی
انسان موثره.
محققان دانشگاه ایالتی واشنگتن در پی اثبات ارتباط کاهش هورمون‌های استرس و سلامت انسان از طریق حیوانات خانگی میگویند شواهد قطعی که در این مطالعه ارائه شده میتواند تأکیدی باشد بر نقش حیاتی که چنین برنامه‌هایی قادرند در ایجاد یک محیط کار و یا آموزشی متعادل و مساعد ایفا کنند.
بله، گزارشی بود از کیان معنوی، همکارم، درباره تأثیر زندگی و همزیستی و به نوعی پیوند انسان و حیوان، به خصوص حیوانات خانگی، بر کاهش استرس، آرامش بیشتر و زندگی بهتر و کیفیت بهتر زندگی برای کسانی که از حیوانات خانگی مثل سگ و گربه نگهداری میکنن و میتونن آرامش رو از اونها بگیرن. ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری، همچنان با رادیو فردا بمانید.